ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رؤسای جمهور آمریکا و چین درباره تایوان و اختلاف‌های دو کشور گفتگو کردند. وزیر نفت ایران اجرای محدودیت جدید بنزینی با استفاده از کارت سوخت شخصی را تایید کرد. و زمین لرزه کم سابقه تایوان ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. جو بایدن و شی جین پینگ رؤسای جمهور ایالات متحده و چین سه‌شنبه درباره تنش‌ها بر سر تایوان، ثبات امنیتی منطقه و اختلاف‌ها بر سر فناوری‌های پیشرفته گفتگوی تلفنی کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جو بایدن تأکید کرد که طرفین می‌توانند در عین مدیریت مسئولانه اختلاف‌ها همکاری با یکدیگر را پیش ببرند. آقای بایدن همچنین گفت که ایالات متحده به دنبال یک جنگ سرد جدید نیست و با تجزیه تایوان نیز مخالف است، اما قصد درگیری ندارد. در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم در این تماس تلفنی گفت که آمریکا و چین باید به پرهیز از درگیری و رویارویی وفادار باشند. رئیس جمهوری چین در گفتگوی خود با جو بایدن از تایوان با عنوان خط قرمزی که نباید از آن عبور کرد یاد کرد. گفتگوی تلفنی سه شنبه نخستین تماس رؤسای جمهور ایالات متحده و چین از زمان دیدارشان در کالیفرنیای آمریکا در سال گذشته بود. جواد اوجی وزیر نفت ایران چهارشنبه 15 فروردین گفت که تا 10 روز آینده قانون استفاده از کارت سوخت شخصی اجباری می شود. آقای اوجی در حاشیه نشست هیئت دولت گفت بر اساس قانون بودجه 1403، 95% از سوختگیری در پمپ بنزین ها باید با کارت سوخت شخصی انجام شود. به گفته او استفاده از کارت های شخصی برای مدیریت مصرف بنزین است.
یکی از راهکارهای مدیریت مصرف بنزین فلسفهش همین استفاده از کارت سوخت شخصی یا کارت سوخت خودروها هست که نزدیک 19.5 میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی در حقیقت صادر شده.
جواد اوجی تایید کرد که مصرف بنزین در نوروز امسال در قیاس با نوروز سال گذشته حدود 7 میلیون لیتر رشد داشته. این در شرایطی است که ظرفیت تولید در پالایشگاه‌های ایران حدود 115 میلیون لیتر در روز است. به گفته مسئولان وزارت نفت، سهمیه بنزین با کارت سوخت شخصی 60 لیتر و با قیمت 1500 تومان است و سهمیه بنزین 3000 تومانی از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافته. در تایوان زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.2 درجه بامداد چهارشنبه شرق این کشور را لرزاند و مقام‌های این کشور هشدار سونامی صادر کردند. گزارش‌های اولیه حکایت از جان باختن دست کم 4 تن و زخمی شدن بیش از 700 تن دارد. به گفته رسانه‌های دولتی تایوان این قدرتمندترین زمین لرزه است که در 25 سال گذشته این جزیره را لرزانده. طبق این گزارش ها بسیاری از ساختمان ها در شرق تایوان تخریب و شماری از شهروندان در زیر آوار گرفتارند. در همین حال گزارش هایی از قطع شبکه برق بیش از 80 هزار شهروند تایوانی برای ساعاتی منتشر شده. صدیقه وسمقی، اسلامشناس و تحلیلگر منتقد جمهوری اسلامی، پس از نامساعد شدن حال جسمی به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شده. به گزارش منابع خبری رادیو فردا، خانم وسمقی غروب سه‌شنبه با علائم سوزش در ناحیه قفسه سینه، تپش قلب و فشار خون بالا به بهداری زندان منتقل و با دستور پزشک بهداری انتقال فوری او به بیمارستان انجام شد. خانم وسمقی 26 اسفند 1402 در خانه‌اش به دست ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شد. اما در روزهای اخیر انتشار صحبت‌های شهردار تهران مبنی بر تصمیم شهرداری برای ساخت مسجد در پارک‌ها بحث برانگیز شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بر این باورند که هدف حکومت از ساخت مسجد در پارک‌ها ایجاد پایگاه‌های بیشتر برای کنترل مردم و سرکوب معترضان است. مهدی بیگی در گزارشش نگاهی کرده به کاربری مساجد برای حکومت جمهوری اسلامی.
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه.
تأکید علیرضا زاکانی شهردار تهران برای ساخت مسجد در پارک ها به نظر میرسد در راستای طرح‌های سگانه حکومت برای توسعه و احیای کارکرد مساجد باشد. حسین ملا نوری معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه خرداد سال گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران طرح محله اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی طرح امام محله و حوزه علمیه طرح مسجد طراز را در دستور کار دارند. طرح‌هایی با محوریت توسعه مساجد. بنابر آمار اخیر مرکز رصد فرهنگی کشور در ایران 85,000 مسجد وجود دارد. تقریبا یک مسجد به ازای هر 1,000 نفر. به گفته همین مرکز تنها در 30% این مساجد نماز جماعت در 3 نوبت برگزار می شود. 16%شان اصلا نماز جماعت ندارند و باقی هم بیشتر در یک نوبت و یا در ماه‌های خاص مثل ماه رمضان یا محرم نماز جماعت دارند. با این حال در سالهای اخیر دولت رقم قابل توجهی از بودجه کشور را به مساجد اختصاص داده. پولی که البته در بودجه بسیاری از نهادهای دولتی پخش شده و مستتر است. به عنوان مثال در بودجه سال 1402 برای مرکز رسیدگی به امور مساجد 98 میلیارد تومان، در بودجه سازمان تبلیغات اسلامی 160 میلیارد تومان و در بودجه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم 97 میلیارد تومان برای سازماندهی و راهبردی فعالیت‌های قرآنی و کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در نظر گرفته شده. اینها تنها چند نمونه هستند و نهادهای دیگر هم رقم‌های قابل توجهی را با عنوان‌های مختلف به مساجد اختصاص دادند. علاوه بر این آب و برق و گاز مساجد سال‌هاست که رایگان است. این گوشه دیگری از درآمد مساجد از زبان احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد.
طبیعی است که این مساجد تنها از منابع رانتی بودجه استفاده نمی کنند، بلکه از سایر رانت ها استفاده می کنند، از جمله گرفتن زمین مجانی، تغییر کاربرد های این زمین ها و استفاده تجاری از اونها. و طبیعی است که این منابع که دریافت میشه از سوی مساجد و نهادهای مذهبی شفاف نیست، معلوم نیست که از کجا میاد، چطور اخذ میشه و همچنین حسابرسی جامعه مانه و شفافی هم بر اون نیست.
در سالهای اخیر از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رئیس جمهوری و فرماندهان سپاه پاسداران تأکید کردند که مسجد باید به محور و پایگاه اصلی فعالیت‌های عمومی تبدیل شود. این نظر آیت الله علی خامنه‌ای در مورد کاربری مساجد.
مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت‌های اجتماعی است. اینجا محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
حکومت از طریق توسعه مساجد قصد دارد بر بخش‌های کوچکتر شهرها یعنی محله‌ها تسلط و نظارت بیشتری داشته باشد. در اعتراضات دهه اخیر مساجد نقش مهمی در سازماندهی نیروهای بسیج و استفاده از آنها در سرکوب معترضان بازی کردند. این توصیه رهبر جمهوری اسلامی و اعضای بسیج برای حضور دائمی در محله‌ها و استفاده از تجربه کمیته‌های انقلاب اسلامی در دهه 60.
بسیج در همه محله‌های کشور راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد. غافلگیر نشید، تجربه کمیته‌ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه.
یکی از اهداف اصلی مساجد جذب نوجوانان و جوانان برای تربیت نیروهای وفادار به حکومت است.
سلام، امروز 6 مهر چهارشنبه است. قرار عکس امام که اینجا بود برداریم و در واقع پارش که می‌خوایم صد آشغال، الان قرار این شعار رو بزنیم.
پیوستن دانش آموزان به اعتراضات زن زندگی آزادی با پاره کردن عکس رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و فعالیت‌های اعتراضی دیگر حکومت را در مورد این نسل نگران کرده. این درخواست رهبر جمهوری اسلامی از معلمان در اردیبهشت 1402.
یک نکته دیگر تشویق دانش آموزان به حضور در مراکزی است که اون مراکز برکت آفرینه، نور آفرینه، مثل مساجد.
توصیه‌ای که حالا در برخی مناطق کشور اجرا می شود. به عنوان مثال طبق گزارش ها در بیرجند در خراسان جنوبی یک روز در هفته کلاس های درسی دانش آموزان پایه دوم به جای مدرسه در مساجد برگزار می شوند. برگزاری کلاس‌های تئاتر، بازیگری و جشنواره‌های تئاتر و سرود و غیره در مساجد در راستای گسترش نفوذ مساجد به عرصه فرهنگ و هنر است. کاربری دیگر مساجد در زمان انتخابات است. مراکزی که به نظر برخی کارشناسان توسط سپاه پاسداران برای مهندسی انتخابات استفاده می‌شوند. مسئولان از هر ترفندی برای کشاندن مردم به مساجد استفاده می‌کنند. از نصب وسایل سرگرمی مثل فوتبال لسی و میز و پینگ پونگ و وسایل ورزشی گرفته تا نمایش فیلم و برگزاری جشن و غیره. بسیاری از مردم اما با دانستن کاربری‌های حکومتی مساجد تمایلی به حضور در آنها ندارند.
السلام علیکم.
حالا اما مسئولان تصمیم گرفتند مساجد را به مراکز تفریحی مردم ببرند. در سند چشمانداز 1404 پیشبینی شده که تعداد مساجد کشور به 92,000 باب برسد.
گزارش همکارم مهدی بیگیر رو شنیدید در مورد کاربری مساجد از سوی جمهوری اسلامی. چند روز پس از حمله به پوریا زراعتی از مجریان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال، پلیس لندن اعلام کرده 3 مرد مظنون به این حمله را شناسایی کردند. معذرت می‌خوام، 3 مرد مظنون به این حمله هستند که از طریق فرودگاه هیترو در بریتانیا این کشور را ترک کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پلیس بریتانیا اعلام کرده است که توانسته خودروی مرتبط به حمله به پوریا زراعتی از مجریان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال را کشف کند. دامونیک مرفی، رئیس واحد ضد تروریسم پلیس متروپولیتن لندن، در بیانیه‌ای تأکید کرده است که پلیس هنوز در مراحل اولیه تحقیقات است و دلیل حمله به آقای زراعتی را نمی‌داند و ممکن است توضیحات زیادی برای این موضوع وجود داشته باشد. به گفته او، تحقیقات پلیس درباره هر گونه انگیزه بالقوه برای این حمله ادامه دارد. روز جمعه 10 فروردین ماه شبکه ایران اینترنشنال خبر داد که پوریا زراعتی از مجریان این شبکه در لندن هدف حمله با چاقو توسط چند مرد ناشناس قرار گرفته است. پس از آن پلیس ضد تروریسم لندن اعلام کرد که در حال تحقیق درباره این حمله است. آقای زراعتی که در این حمله از ناحیه پا زخمی شده بود، پس از سپری کردن چند روز در بیمارستان مرخص شد. پلیس بریتانیا در بیانیه خود تأیید کرده است که پوریا زراعتی توسط 2 مرد در یکی از خیابان‌های مسکونی محله ویمبلدون در جنوب لندن مورد حمله قرار گرفت و این 2 مظنون با خودرویی که یک مرد دیگر راننده آن بود از محل متواری شدند. بر اساس گزارش پلیس، این خودرو اندکی پس از حمله در منطقه نیو مالدن رها شد و 3 مظنون سپس مستقیماً به فرودگاه هیترو لندن رفتند و در عرض چند ساعت پس از حمله خاک بریتانیا را ترک کردند. دامونیک مرفی، رئیس واحد ضد تروریسم پلیس لندن، گفته است که نهاد زیر نظر او اکنون در حال تماس با شرکای بین‌المللی‌اش برای یافتن جزئیات بیشتر درباره فرار این 3 مظنون هستند. پیشتر کاردار سفارت ایران در بریتانیا دخالت جمهوری اسلامی در این حمله را رد کرده بود.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما یک خبر کوتاه دیگر، دولت اوکراین با دستورالعمل جدید حداقل سن سربازی اجباری در این کشور را از 27 سال به 25 سال کاهش داد و افراد زیر 25 سال باید به خدمت سربازی بروند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. فراموش نکنید که آدرس اینستاگرام ما هست، اینستاگرام facebook.com/radiofarda. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما هم مراجعه کنید. وقت بخیر.